مرحوم آقای عبدالباقی پسر علامه، برای ایشون علامه همه علمای صلوات خط بفرمایید. بنده یه دیداری با ایشون داشتم، اون ضبط کردم اون جلسه رو، نمیدونم اشتباه کرد یا درست گفت، الان که به رحمت خدا رفته نیست ازش بپرسم، ولی اینجوری گفت، حالا من نمیدونم اشتباه کرد یا اشتباه در زبانی کرد، چون 14 سفر ما شنیده بودیم ولی ایشون 14 روز گفت. حالا 14 ساعته، 14 روزه، گفت 14 روز، گفت 14 روز می نوشت علامه، نقطه نمیذاشت. حالا شما بگین اصلا 14 صفحه یا بگین 14 ساعت، ایشون گفت 14 روز. حالا من نمیدونم که اشتباه کرد دیگه، اقل 14 صفحه است، ولی اون چیزی که ما شنیدیم 14 صفحه، نقلای دیگه هم ما شنیدیم راجع به این 14 صفحه بهش نمیخوره. ایشون گفت می نوشت نقطه نمیذاشت. بعد من ازش پرسیدم که چرا شما نقطه نمیذاری؟ گفت مطالب به من هجوم میاره، دیگه بخوام نقطه بذارم از دستم در میره. می نوشت بعدا نقطه میذاری. امیرالمومنین میفرماید هم قوم هجم بهم العلم، علم بهشون هجوم آورده، همه زور میزنن یه قطره علم پیدا کنن، اینا علم بهشون هجوم آورده. حالا مولانا مثل آتش فشانه. علا حقیقت الامر فباشر روح الیقین، با روح یقین مباشر و همراه شدن. و از تلام و مستعره المطرفون، اون چیزی رو که اهل امکانات و مطرفون یعنی مرفعین بیدرد اونا کریه میشمارن، اینا اونو حسن میشمارن. انسو به مستو خشن انهل جاهلون، به آنچه که جهال ازش میترسن اونا انس گرفتن. صاحب دنیا به ابدان، با بدنهایی با دنیا مصاحبت میکنن که ارواحها معلقتون به ملع الاعلا، که ارواحشون در ملع اعلاست، بدن اینجاست روح اونجا. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات و الی دینه، اینا خلیفه خدا در زمین و داعیان به دین الهی هست. الفصل السادس فی الانبساط و الادلال، حالا این فصل در انبساط و ادلاله، ادلال و انبساط، حالا شرحش ارزه. اعلم ان الانس اذا دام و قلبه، حالا داستان انس اینه که ابتدا مثل یه طالعی طلوع میکنه بعد غلبه میکنه، وقتی ادامه پیدا بکنه و غلبه کنه استحکمه، محکم میشه. ولم یشوش و قلق و شوق، خب شوق اضطراب داره چون شوق توی مسیر هنوز، ولی انس رسیده به مقصد، اون اضطراب داره. ولم ینگس و خوف البود، حالا من یه وقتی یه مثال های بی ربطی میزنم رفت خستگی شما، یکی از این بچه های فامیلمون خیلی چاقه، خیلی هم با نمک، برده بودنش پیتزا بخوره چند روز پیش، بعد اون 20 دقیقه که مونده بود تا پیتزاش آماده بشه این دیگه در شوق بود، خلاصه نمیدونست چی کار کنه. بعد به من گفت من شما رو شبیه یه دونه خوراکی میبینم، گفتم ما رو نخوری، اونو میگن شوق. بعد که پیتزا رو که در آغوش گرفت رسید به اونس، اون اضطراب داره اما این دیگه آرامش داره، اون هنوز تو مسیر نرسیده به مقصد، اون میشه شوق، لذا قلق و اضطراب داره، اما اون که به مقصد رسید اون اونسه. میفرماید اگر اونس غلبه پیدا بکنه محکم بشه، مال ماها دیدین بارقه است، گاهی یه بارقه میاد بعدم میره، یه حال مثلا خوشی پیدا میکنیم مثل یه رعد و برقی، گاهی هم لحظه ایه، گاهی یه چراغی انگار روشن میشه بعد خاموش میشه، اما این وقتی غلبه پیدا میکنه و مستحکم میشه اون اضطراب شوق دیگه مشوشش نمیکنه. ولم ینقص و خوف البود، اون ترس از بود عیشش منقص نمیکنه و حجاب. فانه یسمر نوعا من الانبساط. اینجا انبساط ایجاد میشه در اقوال و افعال. خیلی از این شطحیات عرفا مال این بوده، شطحیاتی که میگفتن مال این بوده. و المناجات مع الله سبحانه و قد یکونو منکرن به حسب صورت لما فیه من الجرأت و قلت الهیبه. گاهی هم منکره به حسب صورت، اون بگه نداره، من بگم منکره. بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. ما بگیم ما یه بلای کوچولو بذاره داغون میشه میره پی کارش. هر بلا که بتوانی، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. به حسب ظاهر جرأت و قلت هیبت، لکن نهو محتمل مما اقیم مقام الانس. این در مقام انس ایراد نداره. و من لم یقم فی ذلک المقام، کسی که در اون مقام نیست و تشبه بهم فی الفعل و الکلام، فقط کلام شبیه کلام اوناست، هلکه و اشرف علی الکفر، برای اون هلاکت. این همونه که میگن حسنات الابرار سیئات المقربین. این بچه رو بزن راحت بشه، این جلسه ما رو با هم نمیزنه، شما راحت بشه بذاریم بودای کیفان ما هم کیفان، من که حواسم پرت نمیشه. ما این جلسه آج آقا امجاد انقدر بچه ها اونجا شلوغ میکنن که یکی به من گفت شما تو مهد کودک سخنرانی میکنی، گفتم نه بابا جلسه مهد کودک هم بگیم. یکیشون هم از خیلی شلوغ میکنه، دختر یکی از رفقای ماست، به این دختر کوچولو بهش گفتم خدا تمام نوارای من تو هم تو شریکی، چون تو تمام نوارای من صدای تو میاد. یه صلوات خط بزن. این شوق حرارت داره بادم تشنه. و محتملون، حالا این پس اینجا نمیشه تقلید کرد، تقلیدی نیست. حاجم امجد میگفت که یه آقای منبری معروفی بود در قوم به رحمت خدا رفت، میگفت ایشون به آقای بهادینی گفت بود که این آقای امجد زن و بچه‌شو بدون پول میبره مشهد و میاره. میگه ایشون گفت که آقا من بدون پول بردم مکه و آوردم. بعد اون آقای منبری به آقای بهادینی گفته بود آقا این توکل یا دیوونگی؟ آقا گفته بود برای تو دیوونگی، برای این توکل. نمیشه آدم تقلید بکنه که، تقلیدی نیست. و مثاله مناجات و برخ الاسود. حالا این یه داستانیه، حالا برخ، 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 نمیدونم ضبطش چیه، گشتم من ضبطشو ندیدم، ولی حالا تو این چیزا که اعراب میذارم برخ نوشته، ولی حالا این یه غلام سیاه بوده. داستان چی بوده؟ الذی امر الله تعالی کلیمه موسی ان یسأله لیستسقی لبنی اسرائیل بعد ان قحطوا سبع سنین. 7 سال در بنی اسرائیل قحطی اومد، باران نیامد. اینا هرچی دعا کردن بارون نیامد. خداوند به موسی فرمود که برو سراغ این برخ، این باید دعا کنه. و خرج موسی فی 70,000. موسی و 70,000 نفر رفتن بیرون دعا کردن بارون نیامد. فاوحلا عز و جل الیه کیفه استجیب لهم وقد ازلت علیهم ذنوبهم. خداوند فرمود دعاتون اجابت نمی کنم، گناهانتون بهتون سایه انداخته، سرائرهم خبیثه، با باطن خبیث داری منو صدا می زنی، یدعوننی علی غیر یقین، دعا می کنی یقین ندارید، و یعمنون مکری، از مکر منم که در امانید، خودتون در امان می بینید. ارجع الى عبد من عبادی یقال له برخ. موسی برو برخ رو پیدا کن. فقل له یخرج حتی استجیب له، به اون بگو بیاد تا اجابت بشه. خلاصه میگه موسی خیلی دنبال این گشت رو پیداش نکرد. یه روزی ازا به عبد اسود قد استقبل او بین اینه یه تراب من اثر سجود فی شملت قد عقده و علا اونقهی. یه روزی کسی رو توی خیابون یه برده سیاهی رو دید که آثار عبادت از چهرش پیداست، فهمید این همونه. فعرفه هم موسا به نور الله، موسا با نور الهی اینو شناخت، به این سلام کرد، گفت اسمت چیه؟ گفت برخ. قال انت طلبتنا، گفت ما دنبال تو میگشتیم. فستست لنا، بیا بیرون دعا کن، طلب باران کن. حالا ببین چجوری دعا کرد. فخرج فقال فی کلامهی، اومد و اینجوری گفت که ما هذا من فعالت، خدا این کار تو نیست، این کارا کار تو نیست، ولا هذا من حلمک، تو هم آدم عجولی نبودی خدا، حلم داشتی، خیشتندار بودی. من لذی بدا لکت، چه اتفاقی برات افتاده؟ است علیک قیومک قیومون، آیا ابرها سر از فرمان تو برداشتن؟ زورت به ابرها دیگه نمیرسه؟ ام آن عدت ریا انتاعته، یا بادها دیگه گوش به حرفت نمیدن؟ ام نفده ما انده، یا خزانت تموم شده؟ ام اشتد غضبو که علی المذنب، یا انقدر عصبانی شدی که دیگه نمیتونی خودت کنترل کنی؟ با خدا داره حرف میزنه. الست کنت قفارا قبل خلق خطا، این خطاییم تو قفار نبودی قبل از خلق خطاکاران؟ قبلا میگن قفار بودی. خلفت رحمه و امرت بالعطف، خودت رحمت رو خلق کردی، به ما دستور دادی که ما مهربانی کنیم، بعد خودت مثل که این کار رو بلد نیستی بکنی. و امرت و امطوری انا انک ممتنه اون، یاد میخوای به ما نشون بدی که تو دیگه دستت خالی شده. ام تخشل فوت، یا از مرگ میترسی؟ فتعجل بالعقوبه، میخوای ما رو عذاب کنی. میگن قال فما بره، هنوز حرفاش تموم نشده بود، حتی اخزلت بنو اسرائیل بالمطر، تا باران اومد همه جا رو گرفت. و انبت الله عز و جل العش فی نصف یوم، تا در نصف روز زمین سبز شد. قال فرج برخ استقبل موسا فقال کیف رأیت حین خاصمت ربی کیف انصفنی، فقال، میگه چجور دیدی مناجات منو؟ وحی آمد که او حلا عز و جل موسا ان برخن یزهه کنی کل یومن سلاس مرات، خدا من فهم موسا این برخ روزی سه بار منو میخندونه. با این مدل دعا کردنش. و علم ان الانبساط، اینو یا ادلال، ادلال اینه که معشوقی برای عاشقش ناز میکنه. ادلال کجاست؟ تو دعاها. ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، خدای اگه تو به من بگی تو مجرمی، منم به تو میگم تو هم عفوی. و ان اخستنی به ذنوبی، اگه به من بگی تو گناهکاری، اخستو که به رحمتک، منم میگم تو هم رحمت داری. و ان ادخلتن النار، اگه منو داخل آتیش کنی، اعلم تو اهلها انی احبک، به اهل عالم میگم که من تو رو دوست دارم. اینو میگن ادلال. وَعْلَمْ أَنَّ الْإِنْبِسَاطَ وَالْإِدْلَالِ يُحْتَمَلُ مِنْ بَعْزَ الْعِبَادِ دُونَ الْبَعْزِ فَمِنْ اِنْبِسَاطِ الْأُنْسِ قول موسا. حالا یه نمونه از قول جناب موسا نقل میکنه، حالا اینو بگذاریم ازش. و حاضر الاختلافات بعضا، میگه حالا این حالات دیگه مال اختلاف حالات اشخاصه، اگه یکی بگه کاریش ندارن، یکی بگه عذاب میشه، و اینجوری نیست که من بتوانم از زبان برخ حرف بزنم، ما باید با زبان خودم حرف بزنم. یه داستانی هست، یکی علامه امینی کتابی میخواست برای نوشتن القدیر، مرتب میرفت حرم امیرالمومنین توسل میکرد، نمیشد، کتاب به دستش نمیومد. یه روز تو حرم نشسته و دید یه عرب بیابونی اومد، پای برهنه و پای خونی و لباس خاکی و یه بچه مرده دستش، بچه رو انداخت تو حرم امیرالمومنین، گفت یا علی زندش کن. میگه بچه افتاد رو زمین بلند شد، علامه امینی دلش شکست، گفت یا امیرالمومنین، من این همه وقتی که اینجا یه کتاب برای خودتون میخوام، من این کتاب برای خودتون میخوام، این عرب بیابونی اومده اینجوری با بیادبی بچه رو انداخت، یا علی زندش کن. میگه رفت خونه، یکی اومد در زد. حالا قبل از این در عالم رویا امیرالمومنین رو دید، حضرت فرمود که گفت امینی تو هم، امینی تو هم، گفت این چند ماه داره پیاده میاد، گوسفنداش اونجا سپرده به من، گفته یا علی گوسفندامو نگه دار، منو گوسفند چرونش کرده اونجا چند صد کیلومتر اونورده، چند ماه هم از داره با پای پیاده میاد، امیدش اینه که من اینو زنده کنم. این تازه اومده در خونه این ما، این تازه اومده در خونه این ما. میگه اینو حضرت فرمود، این بیدار شد، در زدم با صدای در بیدار شد، یکی من گفت آه یک کتاب بشه ما هست چند وقت ما دیدیم به درد ما نمیخوره، گفتیم شاید شما استفاده کنیم. میگه باز کردیم همون کتابی که میخواد. حالا یه وقت اینجوریه دیگه، اون عرب بیابانی اگه اونجوری صحبت کنی یکی دیگه اونجوری حرف بزنه میزنن پس گردنش. هر کسی باید به زبان خودش صحبت کنه، هر کسی را اصطلاحی داده ای، هر کسی را تینتی بنهاده ای. میفرماید خلاصه هر کسی یه زبانی داره. یه جا موسی حرف میزنه، ان هی الا فتنتو که تزل بها من تشا و تهدی من تشا، ان هی این فتنه تو خدا. میگه این از موسی قبوله، اما یونس یه قدم کج برمیداره، میگن برو تو سجنه. یونس بنده خدا حرفم نزد، فقط بدون اذن اومد بیرون. قبل از اینکه خداوند بهش اذن بده از شهر اومد بیرون، هیچی نگفت، حرفی نزد. اون وقت قرآن کریم وقتی که داستان یونس رو نقل میکنه میگه لولا ان تدارکه نعمتون من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم. اگر نعمت خدا جبران نمیکرد کار یونس رو، یونس پیامبره، من اگه هزار سال از شهر برم میرم کسی کاری به کارم نداره، اما اون پیامبره، اون باید صبر کنه تا امر بیاد، بدون اذن حق نداره بره بیرون. اون بدون اذن رفت بیرون. میگه اگه این کار رو نمیکرد، اگه خداوند تدارک، تدارک هم چی بود؟ تدارک هم لا اله الا انت سبحانه که انی کنت من الظالمین، این تدارک الهی بود که به زبانش جاری شد. میگه اگه این کار رو نمیکرد مذموم بود. بعد به پیامبر میگه فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، مثل یونس نباش، از نادا و هو مکزوم. بر تقدیر میفهمد که اینا حالاتیه که نمیشه، تقلیدی نیست، مال حال انسانه. اما یحیی بن زکریا فانه اقیم مقام الهیبت والحیا فلم ینطق حتى سلم علیه خالقه فقال سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا وانظر کیف احتمل الاخوة یوسف ما فعلوا به یوسف فقد قال بعض العلماء الى رأس الاشین آیه من اخباره ای تعالی ان زهد هم نیفن و اربعین خطیعتن بعضها اکبر من بعض و قد یجتم و فل کلمت الواحده از سلاس و الاربع. میگه توی این داستان یوسف چهل و چند خطا از برادران یوسف نقل شده، شمارش میکنه، اما فقفر اللهم، خدا همه رو بخشید. یونس بیچاره هیچ کاری نکرد، فقط بدون اذن از شهر بیرون اومد. خداوند داره میگه که مثل صاحب هود نباشه. این مال اینه که هر چقدر مقام بالاتر باشه لغزش سخت داره. حالات فرق میکنه، حالات محصول مقامات تقلیدی نیست. عزیر یه سوال کرد، 100 سال گفتن بمیر، حالا ما 1000 سوال هم کنیم به ما کسی کاری نداره. ولم یحتمل عزیر مسئلتون، یه سوال از قدر کرد، 100 سال گفتن بمیر تو سوالتو جواب بگیر. اینم در مورد غلبه خوف و شد. فرصت داریم یه فصل دیگه هم بگیم، یه کم دیگه هم فرصت داریم. الفصل الصابه معنا محبت الله للعبد، اما محبت الله سبحانه لعبده. حالا تا اینجا ما داشتیم از محبت از این سو به آن سو حرف میزدیم، حالا از اون طرف محبت چگونه است؟ فیرج و معناه الى کشف الحجاب عن خلقه حتی یراه به قلبه. معنای محبت الهی کشف حجاب از خلق و رؤیت الهی با قلبه. و من یؤمن بالله چی بعدش؟ یهد قلبه. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که به خدا ایمان بیاره خدا قلبش رو هدایت میکنه. و الی تمکینه ایاه من القرب الی، امکانات قرب رو ایجاد میکنه. و الى ارادته ذالک به فی الازل و الى تطهیر باطنه، باطنش رو تطهیر میکنه از چی؟ من حلول الغیر. امام حسین به خداوند عرضه می‌دارد انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک. این محصول حبه، وصفیت مشعر علیت، یعنی محبت محصولش اینه که تو غیر رو از قلب اونا بیرون می‌کنی. چون در وادی محبت محب و محبوب بزرگترین قصه‌شون اینه که در قلب اون یه کسی غیر از این باشه. وقتی محبت از اون طرف طلوع میکنه قلب اینو خالی میکنه برای خودش. انسان دوتا قلب نداره دیگه، در قلب جز یک محبت نمیگنجه. و الا ارادته و الا تطهیر باطنه من حلول الغیر، باطنشو از حلول غیر تطهیر میکنه. و تخلیته عن عوائق تحول بینه و بین مولا، تمام اون موانعی رو که بین اون و بین مولا فاصله میندازه همه رو حذف میکنه. علامه میگه اولین چیزی که از افق محبت طلوع میکنه انصراف از دنیاست. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، حب دنیا رو از قلب من خارج کن. حتی لا یسمع الا بالحق و من الحق، سمعش از حق، گوشش گوش خداست. ولا یبصر الا بهی، چشمش چشم خداست. ولا ینطق الا بهی، زبان زبان خداست. کما ورد فی الحدیث القدسی، در حدیث قدسی هم هست که چشم من میشه، دست من میشه، گوش من میشه. ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، دائما بنده به من تقرب پیدا میکنه با نوافل. حتی احبه، تا او رو دوست میدارم. و اذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، وقتی او رو دوست بدارم میشم سمعی که با او میشنوه دیگه، گوش گوش خداست. و بصره الذی یبصر به، بصری که با او میبینه بصر منه. لسانه الذی ینطق به. خلیفه دوم یه نفر در کنار کعبه به شکایت کرد، گفت این آقای علی ابن ابی طالب زده پس گردن من، مثل که چچرونی کرده بوده کنار پرده کعبه، حضرت یه نزده پس گردنش. گفت شما خلیفه اینشون چه کار است؟ خلیفه دوم گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زده. میگم به نادرشاه یه مسجد ساخته بودن، به نادرشاه گفتن که چی بنویسیم بالا در این مسجد؟ گفت بنویسید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هست. یه آدم رندی بود گفت این شعور این حرفا رو نداره، این حرف مال خودش نبود. گفتن کجا؟ میگفت یه بار دیگه ازش بپرسید. گفتن حضرت سلطان چی فهمیدی؟ گفت همون که گفتم. اون گفت که ید الله رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زد. فیکون و تقربه به نوافل سببن لصفاء باطنه، تقربه با نوافل سبب صفای باطن، ارتفاع حجب از خلق، حصول در درجه قرب. و کل ذالک من فضل الله و لطفه، و همه اینها لطف خداست. این همه آدم ها نافل انجام میده. قال الله تعالی یحبهم و یحبونه، و قال ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، و قال ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، و قال رسول الله ان الله یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب. پیغمبر خدا فرمود خداوند دنیا رو به کسی که دوست داره و دوست نداره هر دو میده. اما اذا احب الله عبدا، اگه یه بنده ای رو دوست داشته باشه ابتلاه و مبتلاش میکنه. فان صبر، اگه اون بنده بر ابتلا صبر کنه اجتباه و اونو برمیگزینه. و ان رضی، اگه راضی بشه بر اون ابتلا استفاه و اونو مصطفای خودش، برگزیده خودش قرار میده. و فرمود که اذا احب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه. این خیلی مهمه، اگر خدا بنده ای رو دوست داشته باشه یه واعظی از خودش برای خودش قرار میده. تا انسان خودش رو موعظه نکنه، موعظه هیچ واعظی درش اثر نمیذاره. و زاجرن من قلبه، در درون قلبش یه زاجری قرار میده که یعمره و ینهاه، بهش امر و نهی میکنه. و اخص و علامات حب الله عز و جل، و اخص و علاماته حبه لله، خاص‌ترین علامتش اینه که محبتش الهی میشه، برای خدا فقط دوست میداره. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این حب و بغضش همه الهیه دیگه، شخصی نیست، حب و بغض شخصی نیست. فإن ذلك يدل على حب الله عز وجل له، اگر کسی اینجوری شد این علامت اینه که خدا هم اون رو دوست میداره. و اما الفعل الدال على كونه محبوبا فهو ان يتولى الله تعالى امره ظاهره و باطنه. علامت دیگه اش اینه که ظاهر رو با کارش، ظاهرش رو، باطنش رو، سرش رو، آشکارش رو، همه رو متولیش رو حق تعالی میدونه. وقتی حرف میزنه میگه هو الذی یطعمنی و یسقین، اون منو اطعام میکنه، اون منو سقایت میکنه. و اذا مرضت فهو یشفی، اون منو شفا میده. همه امور، تولی امور رو از حق تعالی میبینه. فیکون هو المشیر الی و المدبر الامر، مدبرش رو حق تعالی میبینه. و المزین لاخلاق، مزین اخلاقش رو اون میبینه. و المستعمل لجوارحه، جوارحش رو در راه اون استعمال میکنه. و المسدد لظاهره و باطنه، اون رو یاریگر ظاهر و باطنش میدونه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این اونجاست که اون مسدده. میگه تو رمی نکردی، وقتی تو رمی کردی بالاخره کی رمی کرده؟ کی این سنگو پرتاب کرده؟ و ما رمیت از رمیت، اون پرتاب کرده، تو پرتاب کردی ولی تو نبودی. این آیه خیلی آیه عجیبیه. و ما رمیت از رمیت، بالاخره پیغمبر این سنگو پرتاب کرده، اما خدا میگه یه نفی یه اثبات، لا اله الا الله. ول جائل لهمومه همن واحدن، اون که همتش رو یه همت واحد قرار میده. بزرگترین شکنجه پراکندگیه. آدم اگه 50 تا کار مختلف داشته باشه اعصابش خورده، اگه موفق باشه یکی یکی این کاراشو انجام بده، بروب که میشه میشینه گوشه میگه آخش همه رو انجام دادم. اون همی که داشت، نگرانی که برای انجام یک کاری داشت، الان ما هموم مختلف داریم، نه همه روزی داریم، روزیمون چطوری میشه، خونمون چی میشه، بچه‌مون چی میشه، آینده بچه‌مون چی میشه، عروسمون چی میشه، دامادمون چی میشه، جامعه‌مون چی میشه، هزار تا فکر داریم. این فکرها ما رو آشفته کرده، زندگی آشفتمون مال ایناست. اما اون یه هم بیشتر نداره. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحد و حالی فی خدمت که سر نداره، همش یه همه واحده. و المبغض لدنیا فی قلبه، دنیا در قلبش مبغضه. امیرالمومنین وقتی رسول الله توصیف میکنه میفرماید چون که او میدانست که خدا به دنیا بغض داره، به دنیا بغض داشت. و پرده در مقابل خانه‌اش آویزه شده بود که تصاویری در آن بود. یکی از همسرانش گفت یا فلان غیبینی عنی. و این گونه است که اگر کسی از چیزی بدش بیاد، از ذکر و نام اونم بدش میاد. پیغمبر بدش میومد در مقابلش از دنیا صحبت کنه. هیچ جا تو سیره نداریم یه جای پیغمبر راجع به قیمت دلار و سکه و مثلا قیمت اینا صحبت کرده باشه. ما روزی 10 بار زیرنویس تلویزیون نگاه می‌کنم ببینم دلار چند شد. والموهش له غیر، والمونس له بلذت المناجات، اوست که وحشت از غیر در این ایجاد می‌کنه و انس المناجات بهش میده. والکاشف له عن الحجب بینه و بین معرفته، و حجاب‌ها رو از مقابل چشمان این برمی‌داره. اینم حالات این که اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه چه اتفاقی براش میفته. امیدواریم همه این اتفاقات که خوندیم برای همه ما بیفته. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یه مطلب کوتاه دیگه‌اش مونده ولی وقتمون گذشته. فصل بعدیش در یقین و توکله. ان شاء الله بعد از این اگه صبر و ان صبر اجتباه و اجتباه یعنی برگزیدن و ان رضی استفاه، ان رضی استفاه،
یعنی
این استفا و اجتبا هر دوش به معنای برگزیدنه، منتها ظاهرا اجتبا از استفا بالاتره. توی استفا خود بنده هم یه کاری انجام میده، اما اجتبا اون مقام جذبه است که دیگه کاری انجام نمیده. آره. توی المیزان اینطوری میگه، حالا نمیدونم این روایت من اینجوری میشه یا نه. خلاف من خب من الحمدلله من ذوقی هم خوفی نیستم، من خیلی خوف بهم نمیچسبه. گفت یه نفر داشتم دار میزدم، بعد تناب اینا گفت صبر کن یه کار خیلی مهمی دارم، گفت آوردم پیش گفتم خب کارش خیلی مهمه، گفت دفعه دیگه این شوخی ها نکنید، من داشتم خفه میشدم. بله درسته. ولی بهترینش محمد و آل محمدن، اونا در همه چی کاملن. وقتی در مقام خوف میشینن در اوجن، در مقام رجا میشینن در اوجن، در این حالی که مناجات خائفین دارن، مناجات محبین دارن، در هر صحنه‌ای که میشینن اونا تراز اولن. اینو میگن انسان کامل. انسان کامل اینه دیگه. من رضا بالاتر از صبره. صبر صبره ولی ممکنه تلخ باشه. در مقام صبر ممکنه شما راضی هم نباشی، ولی در مقام رضا راضی هستی. برای همین عرض کردم که این اینجا نمیدونم که آیا همون معنا هست یا نه، ولی از لحاظ لغوی استفا و اشتباه هر دو این برگزیدن، هر دو معنی برگزیدن، ولی در تعابیر قرآنی استفا و اشتباه فرق میکنه. این علامه اینطور میگه. عذر میخوام، یه تطوراتی تو لغت لزوما اینطور نیست که تو لغت حتما به این معنا به کار بره. حالا اینجا واقعا مقام صبر، رضا از مقام صبر بالاتره، چون صبر عام از مکروه و محبوبه، اما رضا اونیه که دیگه مکروه نداری، محبوبه همش. بله. این سوالا اگه اینا جواب بدیم اون وقت وحدت مسلمین به هم میخوره. بذارین همونطوری که اونا نگفتن ما هم نگیم دیگه، اگه قرار بگن که خودشون میگفتن که دیگه میگه اللهم ولن یزید خامسا، چون یزید رو میشه گفت گفتن، اونی که نمیشه گفت نگفتن دیگه. میگفت که یه کتابی هست اسرار آل محمد سر کوچه میفروشن، مثلا اگه این اسرار آل محمد سر کوچه چی کار میکنه؟ اینا با هم دیگه نمیخونه، اسرار آل محمد سر کوچه. آره بله بله. عرض کنم که نکته اول اینه که باید ببینیم آیا ما در اون مقامات هستیم یا نه. ما اگر در اون مقامات باشیم جواب این سوال خودمون داریم. اگر در مقام انسان‌های عادی باشیم که نوعاً ما در مقام انسان‌های عادی هستیم، برای ما تکالیف به 5 دسته تقسیم میشه. برای ما تکالیف 2 دسته نیست. لذا اموری که مربوط به ماست 5 دسته است: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اینه که خیلی از کارهایی که ما میکنیم مستحب، خیلی از کارهایی که ما میکنیم مباح. ما فقط منع شدیم از حرام ولا غیر. اون وقت نکته دوم اینه که حالا اگه بخوایم این سوال از این دیدگاه جواب بدیم که ما بالاخره چی کار کنیم، چه انتخاب هایی داشته باشیم، ما خداوند یه عمر بهمون داده، باید تو این عمر ببینیم که چی میخوایم جمع کنیم. جواب این سوال رو باید اینجوری پیدا بکنیم. جواب این سوال اینه که ما یه فرصتی داریم، باید تو این فرصت توشه جمع کنیم، باید ببینیم چی میخوایم جمع کنیم. بله این یه کلیه، ولی اینجا جواب کلی نمیشه داد. یه سری قواعد کلی میشه گفت، ولی این قواعد کلی رو بعد خود اشخاص مصداق از توش بیرون بیارن. مثلا یه قاعده کلی دیگه اینه که خداوند هر کسی رو برای یه کاری ساخته. اگر کسی در اون کار خودش، در اون رشته خودش قدم برداره، تو اون رشته خودش موفقه. حالا اینجا نکته اینجاست که مثلا من خیلی علاقه دارم به زبان انگلیسی. خب علاقه دارم به زبان انگلیسی که چی بشه؟ زبان انگلیسی برای زبان انگلیسی. اگه این باشه، این خیلی توی دستگاه الهی مثلا نه جز واجبات، نه جز مستحباته، جز مباحاته. اگرم برم وقت بذارم زبان انگلیسی یاد بگیرم، کسی کاری به کارم نداره، برای ما که آدم های معمولی هست. اما همین زبان انگلیسی میتونه به این معنا باشه که من میخوام با یه فرهنگ دیگه آشنا بشم، میخوام با یه دریچه از معرفت آشنا بشم، یا میخوام یه دریچه از معرفت برای کسانی که صاحب این زبان هستن باز کنم، یا خودم اصلا میخوام با یه فرهنگ دیگه آشنا بشم، اصلا میخوام ببینم این حرفایی که تو این دین میزنن مال ایران و تهرانه یا مال جای دیگه هم هست. این دین اسلام فقط مال ایرانی هاست یا این دین جهانیه؟ اینجا نیت هاست که مسیر رو تعیین میکنه. اینا چند تا امر باید دادم، اینا رو کنار هم دیگه بذاره ببینه که این امور. ببینید محصول زندگی انسان معرفته. اون چیزی که انسان با خودش از این دنیا میبره معرفته. حالا سایر کارهایی که انسان میکنه، همه این کارها مقدمات تحصیل معرفته. چه بسا یه کسی بره فقه بخونه معرفت به دست نیاره، چه بسا یه کسی بره فیزیک بخونه معرفت به دست بیاره، البته چه بسا فیزیک هم بخونه معرفت به دست نیاره. اینه که محصول مهمه. محصول زندگیش باید ببینی چیه، آیا این محصولش معرفته یا نیست. انسان باید دائما به فکر خودش باشه، دائما. یه وظیفه و مأموریت انسان داره، اون خودشه، تربیت خودشه. خودش باید با این حقیقتی که در پس این پرده عالمه آشنا بشه. حالا تو این مسیر اصلی که قانون اساسی زندگیه، هر کاری که یار این تصمیمه اون کار آدم باید انجام بده، هر کاری که بار این تصمیمه اون کار رو باید کنار بذاره. البته مصداقش برای اشخاص فرق میکنه. الان مثلا برای بنده من الان خودم نسبت به این که زبان بلد نیستم محکوم میدونم. اگه خداوند الان بعدم به من بگی که تو چرا رفتی زبان انگلیسی یاد بگیر، جواب ندارم بدم. البته من زبان انگلیسی بلدم به اندازه که گیلم هم از آب بیرون بگشم، ولی به اندازه که بتونم این حرفایی که الان برای شما میزنم بزنم بلد نیستم. اون وقت در اونجا آدم هایی من دیدم که با 2 تا کلمه زیر رو میشن. ماها شدیم مثل سنگ پا، هر چی مثلا بگیم هیچ تغییر نمی کنیم، ولی اونا آماده پروازن، چون اونا به فطرت انسانی نزدیکتر از ما هستن. گاهی ممکنه 2 تا جمله بگی طرف اوج بگیره. خب ما اینو نداریم، ممکنه ما رو مؤاخذه بکنن. یه کس دیگه هم ممکنه بره وقتش بگن آقا چه وقت تو تلف کردی، تو رو چه مثلا به زبان انگلیسی خوندن، تو برو کار خودتو انجام بده. اینه که اینا نمیشه تعیین مصداق واقعا کرد. برای هیچ که نمیشه تعیین مصداق کرد. مصداق فقط مال خود آدمه. خودم فقط میتونم تشخیص بدم که مصداق من کدومه. همینطوریه. منم یه مثالی دارم. من میگم هر چیزی که انسان از توی خواب با خودش میاره توی بیداری، همونو از این دنیا میبره. شما از توی خواب چی با خودت میاری توی بیداری؟ هیچی آدم تو خواب با خودش نمیاره توی بیداری الا معرفت. اگه شما یه خوابی دیده باشی که اون خواب یه دریچه از معرفت برای شما باز کرده باشه، اون معرفت رو وقتی از خواب بیدار میشی با خودت داری، اینو با خودت آوردی تو بیداری، و دیگران هم میتونن از این چیزی که شما از تو خواب بیرون آوردی استفاده کنن. یه نفر میگفت که علامه طباطبایی در خواب به من یه جمله‌ای گفت، گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی شما وقتی معصیت انجام میدی، معصیت با خود شما ممزوج میشه، شما یه لحظه بعد یه آدم دیگه هستی، و شما وقتی طاعت انجام میدی، شما با طاعت ممزوج میشی، یه لحظه بعد طاعت شما یه آدم دیگه هستی. البته هیچ کس قطعی نیست که حالا اگه یکی یا 5 تا 10 تا گناه انجام داد بگه من شقی شدم. تا وقتی که تو این دنیاست قابلیت تغییر هست. ولی خود این جمله که میگه انسان بعد از معصیت انسان، یعنی معصیت یه چیزی خارج از وجود شما نیست. الان من اگه توی این ظرف آب یه شکر بریزم، این آب شیرین میشه، من که شیرین نمیشم که. ولی اگه این آبو بخورم، این آب با بدن خودم ممزوج میشه، لحظه دیگه یا چند ساعت دیگه این آب جزء بافت‌های بدن منه، جزء وجود خودمه. این یه معرفته. این بنده خدا تو خواب دیده، بعدم تو بیداری، منم 1000 بار این برنامه گفتم. همینو شما میتوانی از این دنیا به خودت ببری. اون وقت اگر سایر امور دنیا که لوازم زندگی انسانه، مثل دارایی، مثل همسر، مثل فرزند، مثل شغل، اگه اونا هم محصولش معرفت بود، خود اونا رو آدم با خودش نمیبره، ولی محصول اونا رو با خودش میبره. لذا دارایی میتونه محصول داشته باشه، خود دارایی رو شما نمیبری، محصول دارایی رو میبری. به همین خاطره که قرآن وقتی که با ما حرف میزنه میگه و ما لکم چتونه ان لا تنفقوا فی سبیل الله، که در راه خدا خرج نمیکنید. بعدش هم برای این که ما دلمون نلرزه میگه ولله میراث و سماوات و الارض، میراث آسمان و زمین از آن خداست. اینا مال شما نیست، این ارثه، همش مال خداست، همه این اموال مال خداست. ولله میراث و سماوات و الارض. یکی از دوستان صمیمی من روحانیه میگفت که من رفتم بیمارستان، یه نفر اومده اونجا به من گفتش که گفتید من روحانیم، منو به حرف گرفت، گفت من میخوام یه چیزی برای شما تعریف کنم، شما از قول من اینو همه جا بگی. گفت من اسمش هم گفت، گفت من الان اسممو بری تو این شهرک غرب، نام من تو این بنگاه ها ببری، همه بنگاه های شهرک غرب منو میشناسن، تعداد زیادی از املاک این منطقه شهرک غرب مال منه. گفت من الان سرطان گرفتم، 6 ماه دیگه هم میمیرم، یه دونه از خونه ها میخواستم بفروشم برای اینکه برای معالجم هزینه بکنم، اومدم سند رو ببرم، بچه هم اومدن جلومو گرفتن، گفتن که برای چی میخوای سند رو ببری؟ قرار نیست تو اموال ما رو ببری بفروشی، اینا اموال ماست، قرار نیست تو اموال ما رو ببری بفروشی، پول اگه میخوای بگو بهت پول بدیم، اموال ما رو ببری به ثمن بخص بفروشی. گفت اینو برای مردم تعریف کن که من یه عمر کار کردم، محصول عمرم این چند تا ملکیه که تو شهرک غرب دارم، اینم اینجوری. خب انقدر ما از اینا دیدیم، انقدر از این چیزا شنیدیم. حالا این یه ماله، یه ماله دیگه هم یه ماله که یکی از بازاریا بود در کرمان به امام جمعه شهرشون، زمان قبل از انقلاب بعضی شهرها نماز جمعه داشتن، موقع به امام جمعه شهرشون گفته بود برای من پول، حالا اون یه تعبیری کرده بود من نمیگم، مثلا پول خاک، برای من پول خاک یکیه، تو فقط ببین کی احتیاج داره، تو فقط ببین کی احتیاج داره، اینجور گفته. بعد اون آقا که نقل این داستان کرد گفت همین آقا که اینجوری پول خرج میکرد گفت مثلا اینو میخرید مفت میشد مثلا 1000 تومان، خاک میخرید میشد طلا، دست به هر چیزی میزد. قرآن کریم میگه ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل الله، چرا در راه خدا خرج نمیکنید؟ ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان و زمین از آن خداست. این داستان زندگی ماست. حالا جمع‌بندی این جواب این سوال اینه که آنچه که انسان با خودش از این دنیا میبره فقط محصولاته. هیچ وقت آدم نه خونه‌شو میبره، نه زندگیشو میبره، نه بچه‌شو میبره، هیچی آدم با خودش نمیبره، فقط معرفت رو به خودش میبره. تو قبرم میگن اونی که با آدم همنشین میشه عمل انسانه دیگه. همینو به زبان تمثیل خواستن بگن، گفتن یکی میاد تو قبر همنشینت میشه، بعد نگاه میکنی میبینی زیباترین چهره است، میگه کیه؟ میگه من عمل تو هم. این یه نوع توضیح همین مطلب به زبان داستانه، انگار که خواستن یه فیلمی بسازن به ما بگن، میگه من عمل تو هم. از اون درش هم هست که میگه یه موجود میاد کریه المنظر بدبو، میگه تو کی هستی؟ میگه من عملت. اون وقت دوباره همین معنا رو خواستن در دنیای نصیحت به ما بگن، میگن که مال باهات حرف میزنه هر روز، بچه ها باهات حرف میزنن، عملت هم باهات حرف میزنه. مالت هر روز بهت میگه که هر چی میخوای انجام بده، که از من یه کفن مالتوست. بچه هات هم میگن هر کاری میخوای برای ما بکن که ما تا دم قبر میبریم و دفنت میکنیم. عملت هم بهت میگه هر کاری میخوای بکن که من تا ابد با تو همراهم. حالا شما ببین به کدومشون رسیدگی میکنی؟ عمرتو برای کدومشون صرف کدوم شعرش؟ این همین منظورتونه؟ این خیلی که حالش خوب بوده. این شعری که داره میگه این خیلی حال خوبیه، همه شوقه. این خیلی حال خوشیه. به نظر میاد که خیلی حالش خوب بوده. منم دوست دارم وقتی میرم این شعر رو بخونم. بله بفهم. اینا مرتبه داره، این اتفاقات آهسته آهسته میافته، مثل یه جوانه است. اول جوانه میزنه، بعد نهال میشه، بعد درخت میشه، بعد میوه میده. اینا به تدریج اتفاق میافته. مثلا حب دنیا یه جا از دل آدم بیرون نمیره، ممکن هم از یه وقتی اتفاق بیفته. سحره موسی در یک لحظه زیر و رو شدن، اما این اتفاق در حالت عادی نمیفته، این اتفاق در حالت عادی به تدریج میفته. تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. این اتفاق تدریجی میفته. دل از من بردی ای دل بر به فن، آهسته آهسته جدا کردی مرا از خیشتن، آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من، آهسته آهسته. کشی جان را به نزد خود ز تابی کفکنی در دل، به سان آن که می تابد رسن، آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من، آهسته آهسته. زبس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. علامه در المیزان فرماید که وقتی توی این مسیر میفته یه شرکی رو برمیدارن یه توحید رو به جاش میذارن، یه شرک رو برمیدارن یه توحید رو به جاش میذارن. این اتفاق به تدریج اتفاق میفته، یعنی آرام 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 وقتی نگاه میکنه میبینه حب دنیا از دلش داره بیرون میره. شاید نتونه بگه که حب دنیا نداره، ولی میبینه که مثلا مثل همه مردم هم که حاضرن همه شرافت ها رو به خاطر دنیا زیر پا بذارن این حاضر نیست. حالا یه چیزی اگه بهش بدی شاد میشه، ولی حاضر نیست که برای اینکه اونو به دست بیاره هر اقدامی بکنه. این تلیعه است، آغاز کاره. اگر استقامت داشته باشه به این آغاز، پشت سرش امور دیگه میاد. خود اسباب، یکی از بارزترین نشانه های سیر اینه که انسان سببیت اسباب در مقابل چشمش ساقط میشه. یعنی اونجوری که اهل دنیا و مردم دنیا به اسباب دل بستن، این دل بسته اسباب نیست. علامتش هم اینه که اگه سببو ازش بگیرن لرزه به اندامش نمیفته. مثلا شغلشو بگیرن بیچاره نمیشه، اگه قیمتا گرون بشه این مضطرب نمیشه. همه میگن آقا خوردن و بردن، این براش اهمیت نداره. نه اینکه اهمیت نداره که جامعه داره خراب میشه، میگن ایمان وقتی کامل میشه که انسان صبح که بیدار میشه کاری نداشته باشه کی دنیا رو برد کی دنیا رو خورد. چون ما ناراحتیمون از اینکه کی برد کی خورد، اینکه اون میگه اون خورد چرا من نخوردم، این دیگه اهمیتی براش دنیا نداره. مثل اینکه یه عده مثلا برن لجن توی خیابون تو جوب بخورن، این براش اهمیت نداره که. مثلا میگن کم بوده لجن شده، خب بشه. کمبود زباله شده، خب بشه. اینو که تغذیهش از زباله نیست که از کمبود زباله ناراحت بشه. اون که از کمبود زباله ناراحت میشه اون کرم لجنخاره، این ناراحت نمیشه. اینا همه علائمیه که انسان میتونه اینا رو توی ترازو بذاره، خودشو توی این ترازو بررسی کنه. بهترینش اون بیان علامه است. دو تاست، یک حب دنیاست، دو تأثیر اسبابه. تأثیر اسباب در نظر انسانی که در مسیر سیره آرام آرام ساقط میشه. اینا رو بهش میگن فنا. نام دیگر این حالات فناست. نه، دوست داشتن عمومی هست، یه دوست داشتن عمومیه که خدا همه بندگانش رو دوست داره، اما یه حبیه که اون این حبه که این حب انسان اوج میده. این آثارش اینا بود، فهمید؟ از اخص علاماتش این اموریه که مشاهده میکنه خدا متولی امرشه، ما مشاهده نمیکنیم که. ببینید داستان حب اینه، حب مثل یه چراغه که این چراغ روشنه. من و شما این که از این چراغ دوریم یا نزدیک، اینطوری نیست که خدا حبشو به یکی بده از یکی بگیره. این حب داره نور افشانی میکنه، یک کسی رو به این چراغه، یک کسی پشت به این چراغه. اما شما داری علائم اونی که رو به چراغه چیه؟ میگه علائمش اینه که صورتش نورانیه. اونی که پشت به این چراغه علامتش کره زمین رو به خورشید روزه، اون طرفش که پشت به خورشید شبه. خورشید نیستش که بگه من از این به بعد مثلا نسبت به اون نیم کره دیگه توجه نمی کنم به اون نیم کره. خورشید همواره داره میتابه، زمینی که داره میچرخه. اگه این زمین در چرخش رو به خورشید بود روزه، پشت به خورشید بود شبه. حب الهی یه چشمه جوشانه، هر کس به سمت این چشمه نزدیک بشه آثاری پیدا میکنه. شما وقتی به سمت بخاری میری گرم میشه دیگه، این بخاری نیست که اگه دور شدی گرماشو از شما منع کنه، اون داره دائما گرما از خودش بیرون میده، شما نزدیک میشی از این گرما بهره میبری. ولی اینا علامتایی که آدم خودشو باید بررسی کنه دیگه. بعد آدم باید نگاه بکنه ببینه که چقدر خدا تو زندگیش اثر داره. خدای مؤثر به درد میخوره، نه خدای اسمی. خدای اسمی به چه درد میخوره؟ یه خدایی که هیچ جای زندگی نیست، فقط یه جایی کارا رو گره میزنه. خدای کارگره زن که به درد نمیخوره که، خدا باید گره کشا باشه. اینه که غالبا خدای اسمی هست.
به نیت دریافت تمام آثارش از جمله عشق اهل بیت، چون اینم خیلی موثره. یعنی تنها صلوات به نیت برای دریافت آثارش از جمله عشق اهل بیت خیلی موثره.
ببینید تمام این اذکار دریچه ورود به معانیه و سلام. اگر کسی دریچه رو باز کرد وارد نشد بهره بربرداری نخواهد کرد. من یه شعری میخونم از عالی ترین اشعار مدح اهل بیت. به آل محمدن عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب، همو حجج الاله علی البرایا و فی ابیاتهم نزل الكتاب، امیر المؤمنین علی الزخری شفیع لی اذا قام الحساب، علی ذخیره منه، شفیع من در قیامته، هو النبع العظیم و فلک و نوح. علی نبع عظیم که قرآن میگه، علی کشتی نوح و باب الله زنقت الرجاء، علی باب خداست وقتی امید از دیگران قطع میشه. این اشعار رو عمرو عاص گفته، عمرو عاص که دشمن سرسخت امیرالمومنین این اشعار رو گفته. این اشعار برای عمرو عاص هیچ فایده ای نداره، یه دریچه رو باز کرده وارد نشده. حمام کارش شستشوه، آدم کثیف باشه بره حمام تمیز میشه. لازمه ورود به حمام که در حمام رو باز کنی، اما اگه در حمام باز کردی بیرون وایسادی، هزار سالم بیرون در حمام وایسادی تمیز نمیشه. هزار سال بگیم لا حول ولا قوت الا بالله، از این لفظ وارد معنا نشیم استفاده ازش نکردیم. لا حول ولا قوت الا بالله یه لفظه، یه دریچه است، زمانی باز میشه که توی جان من بیفته که من بفهمم هیچ حول و قوه‌ای در عالم نیست جز به خدا. کی اینو فهمیدم؟ وقتی این در اعمالم جاری بشه، در زندگی روزمرم جاری بشه. اگه تو زندگی روزمره من جاری شد اینو فهمیدم، از لفظ رسیدم به معنا. این داستان صلواته، چون اهل بیت عصمت و طهارت دریچه معرفتن. کسی که وارد این دریچه میشه با خدا آشنا میشه. بهترین توصیف از حقایق این عالم از زبان اینا اتفاق افتاده. این عالم یه حقایقی داره که چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد بر اساس اون حقایق اداره میشه. مسیرهایی که توی این عالم هستن هر کدومشون یه پایانی دارن، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، این اتوبان حقانی اگه بریم داخلش بشیم میرسیم به میدون ونک، اون ورش بریم میرسیم به خیابون شهید بهشتی. چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، این عالم یه طراحی داره، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. ما باید طراحی عالم رو یاد بگیریم، توی این طراحی به سمت سعادت حرکت کنیم. این طراحی اونا میشناسن، هر چیزی که در مدح صلوات گفتن برای اینه، برای اینکه صلوات دریچه است برای آشنایی با اونا، اونا دریچه هستن برای آشنایی با حقایق این عالم. انسان اگه با حقایق این عالم آشنا بشه از این عمر کوتاه خودش بهره میگیره. دیگه اینطوری نمیشه که یه مسیر رو بره 30 سال بره بعد بفهمه عوضی رفته. بدتر از اونی که 70 سال بره نفهمه عوضی رفته، لحظه مرگ بهش بگن عوضی رفتی، این دیگه خیلی دیگه درد داره. لحظه مرگ بفهمه 70 سال عوضی رفته و حالا دیگه فرصت جبران هم نداره. اینه که اینا یه مسیر رو برای انسان باز کردن، یا این مسیر حقه. تایید این عرض من خود فرمایش امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن میگه من در تمام تاریخ نظر کردم و بهترینشو برای تو انتخاب کردم که تو تجربه نکنی. پس من مانند کسی هستم که گویا از اول تاریخ تا آخر تاریخ با همه مردمان همراه بوده و خوب و از بد و مسیر سعادت از مسیر شقا تشخیص داده، برای تو نوشتم تا تو دیگه تجربه نکنی. این داستان این بیاناته. اللهم صل علی محمد.